هفتگی
پنج شنبه 26 می 2005.
آهنگ که الان داری میشنوی یه آهنگ مصری هستش به نام انت عمری. خب به برنامه 14 همه ما گوش میکنیم. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم و در برنامه امروز براتون یک آماری در مورد وضعیت سیاسی آمریکا دارم و بعدش یک شعری دوستمون رضا سعد در بوستون برامون فرستاده که اونو خواهیم شنید.
من هم دوستا خبر در مورد تکنولوژی دارم و در پایان برنامه هم گزارش ورزشی دکتر علیزی مطابق معمولش نویم که امیدواریم لذت ببریم. خب از دنیای سیاست آمریکا چه خبر؟
خب همونجور که میدونی اخبار روزمره خیلی چیزای زیادی میشنویم، به فرض اینکه این چند تا الان قاضی در سطح بالا میخواستن منصوب بکنن و توی کنگره خیلی دعوا بود سرشون. این یکی که خبرهای روز بین دموکرات ها و ریپابلیکن ها، ریپابلیکن ها چون اکثریت رو دارن میخوان اون قاضی ها رو منصوب کنن ولی خود دموکرات ها میخوان مقاومت بکنن و ولی خب بینشون اختلاف پیش اومده و اینا، ولی حالا این جز خبرهای روزه. منتها چیزی که من میخوام امروز در موردش صحبت کنم واقعا خیلی خبر روزی نیست، شاید یه مقدار بهش به حد کافی چیز داده نشد، واقعا اهمیتی که باید داده میشد داده نشد، ولی واقعا چیز مهمیه. یه آماری یه مؤسسه به نام پیو سنتر که تو واشنگتن فکر کنم یه آماری دادش، اسمش کاملش هست بکنم پیو ریسرچ سنتر، این یه آماری ارائه داد در مورد این که آمریکایی‌ها دستبندی‌های سیاسی مردمشون به چه شکله و خود حتی حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات دستبندی داخلیشون به چه شکله. اینا این کار رو بر اساس یه سری معیارا انجام دادن. از سوالایی که از مردم کردن در مورد این بود که در مورد سیاست خارجی آمریکا بود، در مورد وضعیت مذهبی و اخلاق بود، در مورد وضع انوایرمنت یا محیط زیست بود، در مورد اینکه مثلا بیمه کاری و از این قبیل کارا بود، در مورد مهاجرت خارجی ها به آمریکا بود، در مورد وضع اقتصادی، در مورد اینکه چقدر از دولت خوششون میاد یا بدشون میاد و اینکه چقدر به فردگرایی اعتقاد دارن یا نه. و این معیارا رو در نظر گرفتن و سوالای بر اساس اینا طراحی کرده بودن و مردم رو بر اساس این معیارا سرکن تفکیک کنن به گروهای مختلف که منم سعی میکنم تو این برنامه بگم این گروه بندی ها چی بودن و قسمت جمهوری خواه ها رو بیشتر توصیف کنم. گروه بندی اصلی که اینا انجام دادن، گروه ها به سه قسمت تقسیم کردن، جمهوری خواه ها، دموکرات ها و افراد مستقل.
خب در انتخابات قبلی آمریکا ما دیدیم که جورج بوش برنده انتخابات شد. جورج بوش هم که جزو گروه ریپابلیکن ها هستش. آیا برنده شدن جورج بوش به این معنا بودش که واقعا ریپابلیکن ها بیشتر تعدادشون تو آمریکا، یا چجوری میشه تفسیرش کرد اینا؟
آره اتفاقا این نکته جالبی که هست اینه که بر اساس این آمار حدود 40% آمریکایی ها خودشون رو خیلی دموکرات محسوب میکنن و حدود فقط 30% که خیلی خودشون رو جمهوری خواه حساب میکنن. یعنی هسته جمهوری خواه ها اتفاقا کوچیکتر از دموکرات هست. منتها این وسط 30% آدم ها هستن که خودشون رو مستقل محسوب میکنن و لزوماً به هیچ کدوم از این حزب خودشون متعلق نمیدونن و این 30% واقعا اینان که نتایج انتخابات رو بیشتر تعیین میکنن بر اساس اینکه آیا به طرف جمهوری خواه برن یا بر اساس دموکرات ها برن. و در انتخابات اخیر و همینطور در انتخابات قبلی اینا بیشتر به طرف جمهوری خواه متمایل شدن و اینا بودن که سرنوشت ساز شدن و باعث شدن که جورج بوش تو هر دو انتخابات برنده بشه. و همونجور که این خب دلایل مختلفی داره، ولی دلایل اصلیش این بوده که خیلی از اینا عنوان کردن که از جورج بوش به عنوان یه آدم خوششون میاد و آدم جذابتری بود نسبت به کاندیدای دموکرات ها، که خیلی اونقدر جذابیتی که باید داشته باشه براشون نداشت. جورج بوش و اینا یه آدم میبینن که خب بیشتر مثلا آدم بقولنر فان و یه آدم بامزه و جالبیه براشون. حالا دلایلش پیچیده است. یه مقداری هم خب اهمیت مسائل امنیت خارجی و اینا خیلی برای آمریکایی‌ها مهم شده در انتخابات قبلی، و جورج بوش تونست خودشو نشون بده که خیلی آدم جدی و دنبال این مسائل هست. حالا اینکه آیا واقعا کار درست داره میکنه یا نه، اینو حالا این بحث جداییه، ولی اینکه در این خودشو بهتر تونست نشون بده. حالا آره، ولی این خود جمهوری خواه و ریپابلیکن ها خود جمهوری خواه و دموکرات ها هم گروه بندی های داخلشون هست و کاملا گروه های همگنی نیستن.
یه کمی در این مورد میتونی صحبت کنی؟ مثلا خیلی برای من جالب بود همیشه بدونم که واقعا توی خود ریپابلیکن ها مثلا چند گروه وجود داره و چی کار میکنن، هر کدومشون تعریفشون چیه.
این بر اساس این آمار، اینا اومدن گروه های داخل جمهوری خواه رو به سه قسمت اصلی تقسیم کردن. یه قسمتشو که بقولن گروه انترپرایزرز اسمشو گذاشتن، یا گروه بقولن آدم هایی که از نظر مالی موفقن و خیلی طرفدار اقتصاد آزاد هستن، ولی مثلا خیلی آدمای نشنالیست و کشورشون هم مثلا خیلی از این آدمایی که مثلا خیلی احساسات کشور دوستیشون نشون میدن و پرچم میزنن به سینه‌شون، یه چیز مثل جورج بوش. اکثریتشون هم سفیدن و مردن، این یه گروهشونه. یه گروه دیگهشون بهشون میگن سوشال کانسرواتیوز، اینا آدمایی هستن که خیلی محافظه‌کارن، خیلی مذهبیان، بعد بیشترشون از نوع مذهبی اوانجلیکال هستن که یکی از شاخه های مسیحیته که تو آمریکا خیلی طرفدار داره، مخصوصا در جنوب آمریکا. بعد قسمت یه شاخه دیگه از جمهوری خواها که به تازگی تو من بزرگتر شده، محافظه کارای هستن که خیلی طرفدار دولت بزرگن. اینو من یه مقدار بر توضیح میدم در موردش. جمهوری خواها به طور عادی، به طور سنتی، همیشه طرفدار این بودن که دولت فدرال یا دولت کشوری کوچیک بشه. یعنی همیشه مخالف این بودن، حداقل در سطح شعار مخالف اینن که دولت بزرگ بشه. یعنی حرفشون اینه که دولت تنها کاری که باید بکنه اینه که باید مواظب امنیت باشه، و یکی هم این که آموزش بیشتر، واقعا کارش واقعا امنیت کشوره و نباید دخالت کنه تو کارهای دیگه. و از این جهت خیلی مخالف این بودن که دولت بزرگ بشه. همیشه جمهوری خواه شعارشون اینه که آره ما مثلا نمیخوایم مالیات ها زیاد بشه، نمیخوایم مثلا دولت بزرگ بشه. ولی الان موقع که این آمار رو گرفتن، نشون میده که یکی از گروه داخل جمهوری خواه اتفاقا خیلی مخالف نیستن که دولت بزرگ بشه. بزرگ شدن دولت همیشه معنیش اینه که خب یه سری آدم بدبخت بیچاره هم که جزء چیز هستن، مثلا کارمندای سطح پایین دولت هستن، خب اینا بهشون وضعشون بهتر میشه، و همینطور یه دولت بزرگتر احتمالاً کمک‌های بیشتری، مالیات‌های بیشتری میگیره، کمک بیشتری به فقرا میکنه. برای همین یک گروه جدید تازه‌ای تو این جمهوری خواه درست شده، یعنی در بزرگتر میشه، که اتفاقا طرفدار اینه که دولت بزرگ بشه، در حالی که به طور سنتی و اون دو گروه عمده دیگه جمهوری خواه خیلی مخالف اینن که دولت بزرگ بشه، و همیشه جز شعاراشون است که مالیات باید کم شه، دولت باید کوچیک بشه و اینجا حرفا. و حالا من در مورد گروه های دیگه هم سعی میکنم هفته بعد صحبت بکنم، در مورد دموکرات ها و در مورد آدم های مستقل که 70% بقیه جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن صحبت خواهیم کرد، و بعدش هم در نوبت بعد سعی میکنم بیشتر توضیح بدم که هر کدوم از این گروه های مختلف چه چیزهای علاقه دارن و چه کارهایی میکنن. من این گزارش رو یه سعی میکنم در وبسایت یه لینکی هم به این آمار بذارم که اگه شما خواستید بر بخونید. مطابق یه آمار خیلی مفصلی بود، من یه 2 ساعتی طول کشید خوندم، حدود مثلا فکر کنم 40-50 صفحه باشه، ولی بهتون پیشنهاد میکنم واقعا دوست دارید که بفهمید تو آمریکا چه میگذره و با این جزئیات بیشتر آشنا بشید، خوبه که برید و آمار خودتون هم یه نگاهی بکنید. خب الان وقت این رسیده که به شعری که دوستمون رضا سرد از بوستون برام فرستاده گوش بکنیم. شعر از هادی خورسندیه و من مطمئنم که رضا مقدمه خوب و کاملی براتون داره در مورد شعر.
سلام، شعری رو که امروز براتون انتخاب کردم شعری هست عاشقانه و طنز از هادی خورسندی. شاید قبل از همه چیز بد نیست که یه صحبت کوتاهی داشته باشیم با توجه به اطلاعات محدود من در مورد تاریخچه طنز سرایی، به خصوص پس از انقلاب مشروطه که امسال حدود 100مین سالگرد اون هست. پس از مشروطه وقتی که دوره تجدد ادبی به همراه بقیه حرکت‌های اجتماعی در ادبیات شروع میشه، طنز و سبک طنز هم در نثر و هم در نظم بسیار باب میشه و وسیله‌ای بوده که در واقع شاعران به طور مستقیم با مردم ارتباط برقرار میکردن و معمولا نظرات اجتماعی و سیاسی خودشون رو منتقل میکردن به مردم. شاعران طنزسرا معمولا روزنامه‌نگار هم بودن و اهل سیاست هم بودن. از همون دوره مشروطه شاعرانی بودن مثل سید اشرف الدین گیلانی معروف به نسیم شمال یا میرزاده عشقی که او هم سر بسیار پرشوری داشت و همون در جوانی ترور شد، تروری که گویا دست شهربانی اون زمان پشتش بود و بعضی هم سر نخش رو دست رضا شاه میدونن. محمد علی افراشته اشاره طنزسرای خوب دیگه دوره سالهای 1320 و 1330 هست که اون بار ازش یاد شد. در دوره بعد از انقلاب یک از شاعران طنزسرای خوب ما هادی خورسندی است. خورسندی رو تا حدود انقلاب من خودم به شخصه بیشتر به عنوان یه طنزنویس و روزنامه‌نگار که در اطلاعات اون ستون‌های طنزش منتشر می‌شد می‌شناختم. در سال انقلاب بود که شعری دست به دست می‌گشت و میون مردم پخش شد به اسم خواب شاه. یه مثنوی بود در بیشتر از 50 بیت شعر یادم اون زمان حفظ کرده بودیم و خیلی شعر نسبتاً بامزه و جالبی بود که مضمونش هم بسیار سیاسی بود و بعد از انقلاب معلوم شد که این شعر در واقع شاعرش که اون زمان بینام بود شاعرش هادی خورسندی است. شعر هم همونطور که گفتم جنبه سیاسی داشت و در واقع بر ضد شاه بود. تا اینکه حدود سال 90 بود که خورسندی رو در بوستون ملاقات کردیم و اونجا کتاب آیه های ایرانی خودش رو معرفی کرد که مجموعه اشعارش رو در اون جمع کرده بود و قدرت شاعریش و طنز سراییش رو اونجا نشون داد و کماکان همون جنبه های سیاسی رو هم در حرف و در شعراش حفظ کرد، اونایی که اون رو میشناسن به خوبی میدونن. در این حال شاعری بسیار زبردسته و طنزگوی زبردستی هم هست و حتی به اصطلاح تور از این مسافرت های شهر به شهر میداد و برنامه رو شروع کرده بود به تقلید از این سیستم استنداپ کامدی آمریکا به اسم خورسنداپ کامدی. در واقع 1-2 ساعت حرفهای طنز میزد و حاضرین رو به شعف می آورد. در این شعر خورسندی به دو قسمت به مصرع یا بیت از سعدی هم اشاره میکنه که توضیح سریع لازمه. یه جا گر ناز کنی و گر نشینی نازت بکشم که نازنینی، شعریش از بیتیست از سعدی که اون یه مصرعش رو میاره. یک مصرع دیگه که استفاده میکنه، سعدی خط سبز دوست دارد، شعر یه 2 بیتی است از سعدی در بوستانش که این از اون استفاده کرده. تو پار برفته ای چو آهو امسال بیامدی چو یوزی، سعدی خط سبز دوست دارد نه هر علف جوال دوزی، این رو استفاده کرده. شعری که خواهم خوند سبکش ترکیب بنده، یعنی به این سبک است که چندین بیت پشت سر هم با هم هم قافیه میان، بعد یه بیتی از اونها جدا میشه با قافیه متفاوت میاد و بعد یه قسمت دیگه بند دیگه شروع میشه دوباره چندین بیت هم قافیه با قافیه دیگه. پس میریم حالا به سراغ شعر. شعر عاشقانه از هادی خورسندی از مجموعه آیه های ایرانی. با ما تو سر وفا نداری، مهری ابداً به ما نداری. آن لطف که با غریبه داری، با دوست و آشنا نداری. در کار عذاب دادن ما، دست کمی از خدا نداری. یک بار نمیزنی به ما زنگ، انگار شماره را نداری. یک سر نزدی به خانه ما، انگار که هیچ پا نداری. یک لحظه بیا که تا ببینی، جز بر سر چشم جا نداری. ما ناز تو را بسی کشیدیم، افسوس تو اعتنا نداری. پس بالاخره بگو که با ما داری سر لطف یا نداری، تا موضع خیش را بدانیم، الاف تو بیش از این نمانیم. برخیز و بیا که مستم امشب، بازای و بگیر دستم امشب. بشتاب که چون درخت انگور، محتاج به دار بستم امشب. نازت بکشم که نازنینی، من نازکش تو هستم امشب. مصرع گرفتم ز سعدی، پیرایه به خیش بستم امشب. دریاب حراج جان و دل را، من تاجر ورشکستم امشب. در من که توان آمدن نیست، بد جور سیاه مستم امشب. خوب است تو را دوتا ببینم، اینجور که یک که مستم امشب. تکرار اگر که شد قوافی، غم نیست که مست مستم امشب. از قافیه غافلم همیشه، لفظ ادبی سرم نمیشه. ای دیدن تو خیال انگیز، ای کارد تو برای من تیز. آیا سر لطف آردت هیچ اشعار چنین گلایه‌آمیز؟ من کشته شوم به دستت آخر، اما نتوانم از تو پرهیز. برخیز و بقاب جانم از تن، یعنی به لبم رسیده برخیز. اینقدر چه می‌کنی درشتی با من که همیشه آمدم ریز؟ من تشنه جرعه‌ای تو چشمه، من عاشق میوه‌ای تو جالیز. ای حال من از تو ناخوش و خوش، ای سال مرا بهار و پاییز. سعدی خط سبز دوست دارد، سعدی که به جای خیش من نیست. پس ناز تو را شدم خریدار، 10% روی نرخ بازار. ای تازه تر از صفای باران، ای پاکی آب چشم ساران. چون بر سر سبز پا گذاری، خرم شود از تو نوبهاران. پیش قدم تو می کشد سر، پونه به کنار جوی باران. زیر قدم تو می خورد قل، بهمنز بلند کوه ساران. ون در پی تو دود پیاده، سرخیل تمامی سواران. خیلی ادبی شد این 3-4 بیت، پوزش طلبم ز جمله یاران. گفتم شاید که نام خود را جاوید کنم به روزگاران. دیدم که مرا کلام نو نیست، گفتم به سیاق کهنکاران. گر شاعر صادقم وگر رند، شعرم به تهش رسید. The end.
خب در مورد تکنولوژی احمد قرار صحبت بکنه. احمد برنامه که داری امروز چیه؟
والا من چند وقتیه که در مورد سوشال نتورک یا این شبکه های اجتماعی خیلی تحقیق میکنم و اینا خیلی چیز جالبی هستن. سوشال نتورک یک شبکه هستش بین دوستان و آشنایان که مثلا تو با یه نفر دوست هستی، میتونی اون جزء شبکه تو قرار میگیره. اگه با تئوری گراف در ریاضیات آشنا داشته باشی، اینو میشه به این صورت، به این نقشه در حقیقت مپش کرد، به صورتی که دو نفر که با هم دیگه دوست هستن، دو تا نقطه هستن تو این شبکه که ارتباطشون با یک خط مشخص میشه. بنابراین کسایی که توی یک نقشه هستن به عنوان یک نقطه هایی نشون داده میشن و اون خط هم نشوننده ارتباط هستش. پس وقتی که مثلا تو 20 نفر رو میشناسی، یک نقطه هستی که 20 تا خط از اون نقطه اومده بیرون. هر کدوم از اون نقطه ها که طرف اون ور خط هستن با 20 نفر دیگه در ارتباط هستن، اونا هم ازشون 20 تا خط میاد و یک نقشه پیچیده میشه که همه افراد با هم دیگه یه جوری ارتباط هستن. آنالیز کردن این سوشال نتورک ها و اینا در خیلی از علوم پایه کاربرد داره و واقعا تکنیکاش رو استفاده میکنن در جامعه شناسی، در انسان شناسی یا روان شناسی و این علوم واقعا بسیار مردمی شده و بسیار هم میشناسنش و استفاده ازش میشه. از کاربردهای خیلی زیادش هم اینه که واقعا میتونی، یکی از کاربردهایی که الان خیلی زیاد شده اینه که توی اینترنت گسترش پیدا کرده و سایت های خیلی خیلی زیادی درست شدن که میتونی استفاده بکنی ازش به عنوان اینکه دوست پیدا بکنی یا دوستای دوستاتو بشناسی یا برای حتی مثلا ازدواج و اینا یکی از کاربرداش هستش، یا پارتنر بیزنس درست بکنی یا شریک کاری و به هر حال سایت های مختلف هر کم کاربرد های خودشون رو دارن.
پس این حالا من اورکاتو دیدم و کاری که میکنه اینه که بهت اجازه میده که تو با دوست دوستات بتونی در ارتباط باشی، یعنی بتونی بفهمی که مثلا دوستات چه دوستایی دارن و همینطور مثلا دوستات کیان، یعنی یه چنین چیزی رو میتونی پیدا بکنی اگه به این وبسایت ها بری. درسته؟
درسته دقیقاً. و اتفاقا از جالب ترین چیزا اینه که هر کسی توی این وبسایت ها معمولا یک پروفایلی داره، یعنی مشخصات خودش رو می‌نویسه. بنابراین اگه تو بری میتونی ببینی که دوستای من توی اون وبسایت چه کسایی هستن، چه مشخصاتی دارن و علاقشون چی هستش، کجا تحصیل کردن، کجا کار کردن و تمام مشخصاتشون، سنشون، کارشون، موقعیت جغرافیایی، موقعیت زندگیشون، اینا رو همه رو میده. بنابراین میتونی با استفاده از پیدا کردن علاقه مشترک یک شبکه بزرگتری برای خود درست کنی و شروع کنی ارتباط پیدا کردن. این شبکه ها همونطوری گفتم یه سری نقطه هستن که با هم دیگه افراد رو با یه خطای وصل میکنن و در یه سطوح بالاتر سوشال نتورکینگ این خطا هر کدومشون یک ضریبی هم دارن، یک وزنی هم دارن و نشون میده که یک نفر رو مثلا چقدر میشناسی. اون خیلی برای انالیسیس یا آنالیز کردنش خیلی کمک میکنه و میتونی واقعا گروه بندی ها رو یه جوری تولید بکنی که بیشتر نشون بده که اون گروه ها، یعنی اجتماع های کوچیکی رو میشه درست کرد که هر کدومشون با یک خطای نازکی به هم دیگه وصل هستن. خطای نازک منظورم اون خطای کم قدرت هستن که یعنی کمتر هم دیگه رو میشناسن و خیلی مفاهیمی هستش. حالا من شاید هفته دیگه بیشتر در مورد صحبت کنم به نام ویک تایز یا سوشال هولز یا این چیزایی که توی مفاهیم سوشال نتورکینگ هستش. خیلی کاربردهای خیلی زیادی داره. نمیدونم بشنیدی یا نه، یک مفهومی هستش به نام مفهوم 6 degrees of separation یا 6 درجه دوری که هر دو نفری در دنیا رو که بگیری به طور متوسط با 6 نفر در ارتباط، با 6 نفر از طریق 6 نفر با هم دیگه در ارتباط هستن. یعنی تو یکی رو میشناسی که دوست دوست دوستت هستش و به طور متوسط اینجوری هستش. خیلی تحقیقات زیادی شد ولی تو موقعی که اینترنت نبود خیلی سخت بود اثبات کردنش و خیلی سخت بود تحقیق کردنش، ولی از طریق اینترنت خیلی بیشتر شده. الان بعضی از ایالت آمریکا هم اینا رو درست کردن، میخوام ببینم واقعا این مفهوم درست هستش، میخوان اثباتش بکنن. در سال 1970 اونورا یه نفر اینو درست کرد و شروع کرد به دو نفر آدم ها رو انتخاب کردن و سعی کرد که یه جوری، حالا خب تعداد این افرادی که اینا میشناختن خیلی زیاد بود، میرفت همه رو پیدا میکرد، دوستای دوستاشون همه رو پیدا میکرد و به هر حال سعی کرد که اینو اثبات بکنه. الان هم ایالت اوهایو مثلا یه دونه Electronic Smart World Project داره و ایالت کولومبیا هم Smart World Project داره که دارن روش کار میکنن. در امسال طبق تحقیقاتشون بین 5 تا 7 نفر فاصله هر دو نفر هستش، یعنی از طریق 5 تا 7 نفر به طور متوسط دوستا همدیگر رو میشناسن. بعد همونطور که گفتم از طریق اینترنت این خیلی گسترش بیشتری پیدا کرد. همونطور که بدونین همین سایت اورکات هستش که خیلی استفاده میکنن ایرانی ها و اینا، ایرانی‌ها در ضمن میگن که 2 or 3 degrees of separation دارن، یعنی خیلی بیشتر به هم دیگه نزدیک هستن. هر وقت کسی بری به نگاه کنه ایرانی، معمولا از طریق دوست دوستش تو میتونی ببینی. اگه با اون دیده باشه، اون بالای اون وبسایت هم مینویسه که دوست 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 تو از چه طریقی، یعنی با اون نفر دوست هستی، استفاده میکنن. و خیلی در سال 2002 فکر میکنم شروع شد، اولین شرکت فرندستر بود که اتفاقا شرکتش یه دوسته شرکت بالاتر شرکت ما هستش اینجا تو سیلیکون ولی. و اینا بسیار پول گرفتن با همین یه مفهوم خیلی ساده و یه برنامه‌ای که واقعا من فکر نمی‌کردم که سرمایه‌گذاران بتونن توی این شرکت‌ها پول بذارن. بعد شروع کردن پول ریز کردن. اتفاقا الان با اینکه حدود بیشتر 200 تا سایت سوشال نتورکینگ هستش، اینا بازم دارن هنوز پول میگیرن. فکر کنم پارسال مقدار خیلی زیادی بازم پول گرفتن، من دقیقش رو نمیدونم. و این وبسایت یه حالت خیلی خاصی داره به نام سرکل آف فرندز که میتونه، یعنی دایره دوستی دوستا، که نشون میده که هر دایره هایی با هم دیگه چه ارتباطی دارن. و اینم این مفهوم یکی از کاربرد های در حقیقت سوشال نتورکینگ هستش. بعد tribe.net شروع شد، بعد هم LinkedIn. LinkedIn هم یه شرکتی هستش که داره خیلی گسترش پیدا میکنه و کارشون همین سوشال نتورکینگ هست، ولی برای پروفشنال ها، برای کسی که کار میکنن. و هر کسی که تو اون وبسایت هستش یک پروفایلی داره که نشون میده که کجا کار کرده، چند سال کار کرده، کجا درس خونده. و از همه مهمتر دوستایی که داره تو اون شبکهش میتونن کارش رو تایید بکنن. و خیلی از شرکت‌هایی که میخوان کارمندان جدید استخدام بکنن، من پارسال میخوندم توی مقاله‌ای، این بودش که میرن واقعا توی این وبسایت و شروع میکنن به دنبالش اسم اون شخص گشتن، ببینن چه کسایی کارش تایید کردن، چه کسایی باش همکار بودن، و واقعا تماس میگیرن با اون اشخاص، میگن که آیا تو فلان کسو میشناسی و میتونی کارش تایید بکنی، ما همچین کاری میخوایم، آیا واقعا مهارت‌هاش به این کار میخوره یا نمیخوره. و خیلی تکنیک جالب هست. واقعا من اون کسی که این وبسایت ساخته رو یه چند ماه پیش دیدم، خیلی وبسایت بزرگی است و واقعا میخوان از این طریق پول بیارن. در ضمن شرکت گوگل هم و حتی یاهو هم اینو درست کردن. شرکت گوگل که میدونیم ورکات هستش، و هر دوی این شرکت ها در پی پول دروردن از این طریق هستن، به این طریق که میرن علاقه اون شخص رو پیدا میکنن، ایمیلش رو اینو جدا هم که دارن، و تبلیغاتی رو که رو اون وبسایت نشون میدن متناسب با علاقه اون شخصه. البته هنوز اینا ساخته اجرا نشده، ولی طراحی و همه چی شده. و گوگل یه چیز خاصی داره، یه تکنولوژی خاصی داره به اسم کلمات مربوط، که میتونه هر چیزی که وبسایتی که کلماتی داشته باشه توی تبلیغاتش تبلیغاتی رو نشون میده که با همون کلمه مربوط هستن. و نه تنها کلمه دقیقاً مچ میشه، بلکه کلمات هم معنی رو هم میتونه بیاره. برای اگه شما تو وبسایتتون توی پروفایلتون نوشته باشید مثلا من از بایسیکل خوشم میاد، میره دوچرخه نشون میده، موتور رو نشون میده، قطعات دوچرخه نشون میده، شاید مسیرهای مشخص دوچرخه در ایریای خودتون، این اصلا جالب‌تره، یعنی تو محلی که دارین زندگی میکنین رو نشون میده که مسیرهای دوچرخه سواری، یا کسایی که تو اون دوچرخه سواری میکنن، اون شرکتایی هم که مسیرها رو درست میکنن تبلیغ رو پولش میدن به گوگل. برای گوگل از این طریق کلی پول میتونه در بیاره و کلی تبلیغات میتونه انجام بده. بر همه این چیزها به کنار، کلا علم خیلی جالبی هستش. و اگه که واقعا نمیدونم شنوندگان واقعا دوست داشته باشن، من شاید هفته دیگه در این مورد بیشتر صحبت بکنم.
خیلی ممنون احمد.
خب بچه مرشد، حالا وقت چیه؟
وقت دکتر علیزی.
علیزی هستم از کالیفرنیا با گزارش ورزشی این هفته از سایت هفتگی.هفتروز.com. عناوین مهمترین خبرها: 1. نمایندگان ایران در جام باشگاه‌های آسیا. 2. فوتسال قهرمانی آسیا. 3. تیم ملی ایران و بازی با آذربایجان. 4. تحلیلی در مورد لیگ برتر ایران در فصل جاری. و 5. جمع‌بندی کلی باره لیگ برتر ایران. سمور خبر اول: در این هفته جام باشگاه آسیا باز هم ادامه پیدا کرد و تیم پاس تونست با نتیجه 1-1 بر تیم پلیس عراق غلبه کنه. با این برد پاس با امتیاز 16 به مرحله نهایی رقابت ها صعود کرد. در واقع پاسیو از قبل از هفته قبل هم مشخص بود که به دور نهایی صعود کردن و در این بازی فرصت چندانی رو به تنی چند از بازیکنان ذخیره خودشون دادن، ولی با این حال این بازی رو تونستن با نتیجه 1-3 به پایان برسونن. اما در بازی دیگه سپاهان نماینده ایران که از شهر اصفهان هستش بازی رو در مقابل العین، یکی از تیم‌های خیلی خوب فصل پیش باشگاه آسیا داشته باشه، با اینکه العین در این فصل رقابت‌های جام باشگاه آسیا از تیم خوبی برخوردار نیست، ولی تونست این بازی رو با نتیجه 3-2 تموم بکنه و به این ترتیب سپاهان با ناباوری حذف میشه. از نکات جالب این بازی که در سایت AFC یا سایت کنفدراسیون آسیا آمده بود، میتونیم از خط دفاعی ضعیف، اشتباهات دروازه‌بانی تیم سپاهان یاد بکنیم. باز هم در خبرها بودش که سپاهان 3 موقعیت تک تک را دست میده و به این ترتیب شانس خودش رو برای رسیدن به مرحله نهایی این رقابت ها از دست میده. به این ترتیب در رقابت های جام باشگاه آسیا تیم های نهایی، یعنی که برای مرحله 1/4 نهایی انتخاب شدن، مشخص شده. قرعه کشی در هفته آینده قرار هست انجام بگیره و ایران از میان 8 تیم فقط 1 تیم مرحله بعدی خواهد رفت. بهار 1 تیم از ایران، 2 تیم از عربستان، 2 تیم از چین، 1 تیم از کره، 1 تیم از امارات و 1 تیم از قطر نمایندگان کشورهای مختلف در جام باشگاه آسیا هستند. در مورد خبر دوم، فوتسال قهرمانی آسیا. ایران برای بار 7 در فوتسال قهرمانی آسیا امسال شرکت کرده و این تیم بعد از سال 99 که برای اولین بار این رقابت برگزار شد، همواره قهرمان فوتسال یا به قول معروف فوتبال داخل سالن جام ملت‌های آسیا میباشد. ایران در این دوره از بازی‌ها فعلا 2 بازی کرده. بازی اول رو با تیم بسیار ضعیف بوتان بازی کرد، بازی منش 27-2 زد. بازی دوم رو با تیم کویت بازی کرد که این بازی 1-1 بود. و میتونیم بگیم این ضعیف‌ترین نتیجه ایران در طول 6 سال حضور پیاپی در فوتسال جام ملت‌های آسیا. از نکات بسیار جالب این دوره میتونیم بگیم که تیم کویت با مربیگری حسین شمس شرکت کرده. حسین شمس مربی تیم ملی ایران در سال 92 بود که ایران با مربیگری اون تونست به مقام 4 جهان برسه. بازی‌های فوتبال داخل سالن 5-5 انجام میشه. میانگین سنی ایران در حال حاضر 4 جوان‌تر شده. در مورد خبر سوم، بازی بعدی که ایران انجام میده به مورد تدارکاتی با تیم ملی آذربایجان. تیم ملی آذربایجان یه تیم بسیار قدرتیه، در سال گذشته بسیار نتایج خوبی در اروپا کسب کرده. قبلا این تیم که ضعیف‌ترین تیم‌های اروپا بود، ولی در حال حاضر تونست آخرین بازیش در مقابل ایتالیا بازی بسیار خوبی رو انجام بده و بازی رو به نتیجه 2-0 واگذار کنه. در حال حاضر مربی تیم آذربایجان کارلوس آلبرتو و ایران سعی کرده این تیم رو انتخاب بکنه، برای اینکه تیم قدرتیه. بازی‌هایی که آذربایجان در چند بازی آخر در جام ملت‌های اروپا انجام داده شباهت‌هایی به تیم بحرین داشته. بازی در روز 1 انجام می‌گیره. در مورد خبر بعدی، لیگ برتر ایرانه. در این هفته من می‌خواستم یه بحث مختصری رو در مورد لیگ تیم‌های لیگ‌های برتر داشته باشم. تقریباً 6 تیم اول این دوره رقابت‌ها. تیم فولاد با مربیگری ملادن فرانچیچ تونسته نتیجه بسیار خوبی بگیره و الان در صدر جدول لیگ برتر قرار داره. از نکاتی که در مورد تیم فولاد میشه گفت اینه که میانگین سنی تیم فولاد بین 22 تا 23 ساله، دارای 5 بازیکن در تیم ملی ایران هست، 3 بازیکن در تیم امید. و از جمله بازیکنان معروف این تیم میتونیم ابراهیم میرزاپور، ایمان مبعلی، سید محمد علوی، علی بداوی و جلال کاملی مفرد بگیم. تیم 5 تا بازیکن تیم ملی ایران هست. از جمله پدیده‌های این فصل میتونم پژمان منتظری بگم، دفاع آخر فولاد با سن 19 سال. در مورد فولاد چیزی که بارزه اینه که بعد 4 که سکان تیمش رو به دست مربیان یوگسلاو سپرد و با مدیریت بسیار خوب باشگاه فولاد تونسته بعد از گذروندن فصل بسیار بدی در سال اول و تا حدی تا نیمه های سال دوم، در سال سوم و چهارم بسیار تیم قدر و قدرتمندی رو در لیگ برتر ایران داشته باشه. تیم زوباهن امسال تیم بسیار خوبی بوده، مربیگریش با کربکندی مربی ایرانی هستش. سبک بازی زوباهن بیشتر سبک دفاعیه. دروازه‌بان این تیم آرمانات پتروسیان دروازه‌بان تیم ملی گذشته تیم ملی ارمنستان که مدت 7 سال در ایران زندگی میکنه، قبلا در سپاهان بازی میکرد، الان بازیکن زوباهن در این فصل و الان خط دفاعی زوباهن به تنگ خط دفاعی لیگه و در ضد حمله بسیار خوب کار کرده و تونسته با این تیم به در حال حاضر در مکان دوم جدول رده بندی تکیه کنه. از بازیکنهای دیگه این تیم که خیلی خوب در این فصل ظاهر شدن، ابراهیم تقی‌پور مدافع تیم ملی ایران و رجب زاده است که در حال حاضر به تیم ملی ایران دعوت شده. تیم سوم جدول تیم استقلاله با مربیگری قلعه‌نویی. این تیم با اینکه در ابتدای فصل خیره بسیار خوبی کرد و چند از بازیکن جوان رو گرفت، میانگین سنی تیمش رو پایین آورد، ولی قلعه‌نویی آنطور که باید و شاید و آنطور که همه انتظار داشتن نتونست قدرت اول این لیگ باشه و علتش هم میتونیم در نکات زیر جستجو کنیم. قلعه‌نویی سبک مربیگریش سبک مربی سنتیه و بسیار به خلاقیت فردی علاقه داره، ولی در حال حاضر لیگ ایران یه مقدار لیگ پویاتری شده و سبک و سیاق گذشته دیگه قابل اجرا در این لیگ جدید نیست. نمیده که بعد از مثلا 6 یا 7 بازی تیم ها از تاکتیک و آرایش قلعه‌نویی مطلع شدن و تونستن یک تاکتیک های مقابل رو اجرا بکنن به طوری که استقلال نتونه بازی به راحتی به پایان برسونه. اما با این حال قلعه‌نویی تونسته از جهاتی جز مربیان موفق حساب بشه، یکی این که شجاعت دادن بازی به بازیکنان جوان رو 100% داره دو سه تا خرید خارجی بسیار خوب کرده، از جمله دروازه‌بانشون توپالوویچ و یه بازیکن کناری دارن که نقش دفاعی چپ و بعضی وقتا آفک چپ بازی میکنه به نام اسی گلاوری گرجیه و توپالوویچ هم کروات باشه. اما میرسیم به تیم چهارم جدول که تیم پرسپولیس. پرسپولیس همیشه جز قدرت‌های لیگ برتر ایران حساب میشده این فصل و فصل گذشته که نتونسته آنطور که باید شاید در خور نامش ظاهر بشه. و حالا حاضر مربی این تیم راینر سوبر آلمانیه. در مورد پرسپولیس بحث درازه، خیلی میشه بحث رو موشکافی کرد، اما نکاتی که در مورد تیم پرسپولیس میشه گفت اینه که تیم پرسپولیس با مدیریتی داره و مدیر فنیش علی پروین هستش اجازه کار رو به مربیان خارجی آنطور که باید شاید نمیدن و همیشه انتظار دارن که در یک فصل تیم پرسپولیس یهو قهرمان لیگ بشه با یه مربی جدید. نکته بعدی اینه که تیم پرسپولیس رو مدیر فنی تیم بسته که در حال حاضر علی پروینه و خریدایی که در فصل اول فصل بهش رضایت داد زیر نظر علی پروین انجام میده. راینر سوبر تأثیری در خرید بازیکنان نداشته. معمولا در کشور اروپایی اینجوری رسمه که مربی قبل از اینی که فصل شروع شه مربی را ابتدا انتخاب میکنن. مربی که در بازار نقل و انتقالات حداقل چیزی نزدیک 30-35% یا 40% بازیکنان خودش میاره. ولی در مورد پرسپولیس این هم صادق نبود. نکته بعد اینه که پرسپولیس حتی اگه بخواد سرمربیگریش رو دوباره به پروین بسپره، من فکر میکنم الان مشکل پیدا میشه، برای اینکه سبک مربیگری علی پروین هم سبک بسیار تجربی و سنتیه که این سبک بسیار مؤثر بوده در 15 سال گذشته، نه در حال حاضر که تیمها با روش متفاوت بازی میکنن و آماری که نشون داده علی پروین فصل پیش هم همینجوری بود نشون داده که نمیتونه چاره و راهکار مناسبی برای تیم پرسپولیس باشه. نکته بعد اینه که اگر علی پروین هم باز به عنوان سرمربی انتخاب بکنی، علی پروین نشون داده که مربی بازیکن سازی هم نیست. بسیار از بازیکن خوب لیگ رو تیم پرسپولیس گرفت در زمان سرمربیگری علی پروین و این بازیکن‌ها بعد از مدتی بازشون رو به وخامت گذاشت و از این تیم بیرون اومدن، ولی در تیم دیگه بسیار درخشیدن. از جمله این بازیکن‌ها من میتونم ادمون بزیک، یحیی گل محمدی، عیسی تراوره و کوروش برمک رو بگم. و نکته بعدی دیگه در مورد پرسپولیس رو بگم، میانگین سنی تیم پرسپولیس در حال حاضر جزو بالاترین میانگین سنی هاست. در واقع تیمی که در زمین بازی میکنه میانگین سنیش بالای 31-32 ساله و این برای یک لیگ طاقت فرسا و با این تعداد بازی زیاد مناسب نیست. اما در مورد تیم پاس میتونم صحبت کنم. پاس و استقلال اهواز این دو تیم هم باز داشتن مربی خارجی نه پاس بسیار خوش درخشیدن. پاس که با اومدن مصطفی دنیزلی از رده 11 به رده 5 اومد، الان در لیگ جام باشگاه آسیا بسیار خوش درخشیده، جز 8 تیم نهاییه و میتونیم روند و تأثیر مصطفی دنیزلی به وضوح در این تیم ببینیم و من معتقدم اگه با 2-3 بازیکن دیگه این تیم تقویت بشه حتی میتونیم این تیم پاس رو جز 2 تیم نهایی جام باشگاه آسیا هم ببینیم. اما تیم استقلال اهواز با لوکا بوناچیچ، این تیم در رده ششم جدول قرار گرفته، نشون داده که لوکا در دو سالی که در ایران حضور داشته هم در تیم فولاد و هم استقلال اهواز بسیار تأثیر بسزایی در تیم‌هایی که تحت رهبریش قرار گرفتن داشته. به هر حال بحث درازه، ولی من می‌خوام یه جمع‌بندی کلی از لیگ برتر بکنم و بگم شاید راهکارهاش این باشه که تیم‌ها اگه بتونن مربی‌های خارجی بیارن که مربی‌ها کروات باشن یا یوگسلاوی سابق باشن، مربیایی که در واقع مربی که از این کشورها میان نشون دادن که عاشق کارشونن و مبلغ پایینی حاضرن کار کنن و دنبال استعداد یافتن و پرورش استعداد هستن و پیشینه مربیان یوگسلاو در ایران این رو به اثبات میرسونه که نقش بسیار مفیدی نه تنها در تیم باشگاهی خودشون داشتن بلکه در درازمدت در تیم ملی ایران هم نقش بسزایی داشتن. از جمله مربیان تیم استانگو، ملادن فرانچیچ، بوگوویچ و لوگا بوناچیچ رو نام ببرم. یکی بعدی که تیم‌ها باید بهشون دل ببندن اینه که میانگین سنی تیمشون رو بیارن پایین. خیلی از تیم‌ها مسن هستن، در نتیجه اینکه بخوام فصل بعد در تنور دیگ باز هم خودنمایی کنن، باید میانگین سنی تیمشون رو پایین بیارن. حتی اگه اینو بخوام با مربیان جوان ایرانی هم قرار ببرن، این مربیان باید حتما برن دوره ببینن، کلاس ببینن و کلاس مربیگری جدید ببینن و شرط لازم و کافی در حضور در لیگ باید داشتن مدرک و پذیرفته شدن در سطح مربیگری درجه یک دنیا باشن. در خبرها اومده بود که فدراسیون فوتبال ایران 4 تا از مربیان جوان ایرانی رو داره به سر انگلیس میفرسته برای دوره مربیگری درجه یک. از جمله مربی‌ها قلعه‌نویی، پیوس، استیلی و دریجه هستن. به حال بحث درازه، امیدوارم در هفته‌های آینده خبرهای خوبی از تیم ملی ایران رو برای شما گزارش بکنم و شاهد رسیدن ایران به جام جهانی باشیم. و برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. علیزی از
خب طبق معمول این دفعه هم یک پادکست جدید معرفی خواهیم کرد و پادکست این هفته ما اتفاقا یک خاصیت خیلی خاصی داره و اونم اینه که شاید اولین پادکست فارسی باشه که یک کار حرفه‌ای میخواد بکنه. تا پادکست که تا حالا بیشتر ما معرفی کردیم و حتی پادکست خودمون و هم بیشتر پادکست هایی که دنبال کار حرفه‌ای خاصی نیستن، ولی الان یک پادکست جدید اومده به نام زبان خبر و کسی که پادکست رو راه انداخته آقای اعتدالیه و در کار زبانه و خوش وبسایتی داره در این زمینه و اینطور که در پادکست اولش صحبت میکنه حرفش این بود که دنبال اینه که یه کار حرفه‌ای بکنه با پادکست و به موضوع خاصی پادکستش رو تخصیص داده و یه قسمتی از پادکستش رو گوش میکنه.
سلام به دوستان و همکارانی که به نوعی دستن در کار آموزش زبان در ایران و مسائل مربوط به اون هستن. عضویت شما رو در پادکست زبان خبر تبریک میگم.
خب ما امیدواریم که پادکست فارسی روز به روز زیادتر بشن و همونجور که گفتیم خیلی مهمه که پادکست ها بتونن زیاد بشن و به قول معروف مردم چه در ایران چه در خارج از ایران امکان اینو داشته باشن که تنوع بیشتری در برنامه‌های رادیویی داشته باشن و فقط به برنامه‌های رادیویی مثل بی بی سی و وایس آف امریکا اینا نباشه که بتونن گوش کنن، بلکه بتونن به تک تک آدمایی که حرفی برای گفتن داشته باشن گوش بدن.
خب کم کم به پایان برنامه‌مون نزدیک میشیم، امیدوارم که از برنامه‌مون لذت برده باشین.
خب شنوندگان عزیز، لطفاً اگه میخواین ما رو حمایت کنید و در کارمون هم تشویقمون کنید، همین که ما راهنمایی کنید، لطفاً کامنت‌های خودتون رو بذارید و این یه پشتوانه است. ما پشتوانه با مالی از شما نمیخوایم، فقط چیزی که میخوایم اینه که شما نظرتون رو برامون بفرستید و یا نظرتون رو بنویسید تو وبسایتمون. این مثل کمک مالی میمونه که شما الان ممکنه به رادیوی محلیتون بکنید. فقط ما برای اون خرج مالی نداره وبسایت و فقط تنها چیزی که میخوایم نظرات شماست. برای کوتاهی نکنید.
بله، آدرس وبسایت ما هم هستش هفتگی.هفروز.com، آدرس ایمیلمون هستش هفتگی_radio@yahoo.com و شماره تلفنمون هستش 206-600-73-44. من احمد هستم.
من هم مهدی هستم.
امیدوارم که برنامه‌مون لذت برده باشیم. تا برنامه آینده،
خدا نگهدار.